مظلوم مکتب علی فرزند چهارم حسین اسمت دلای ما رو با تا آسمون کاظمه اسمت تا میاد آسمون بارون میشه اسمت تا میاد نوکرت گریون میشه اسمت تا میاد درد من درمون میشه ای امید آخر ای دلدار و دلبر یا مصعب بن جعفر ای امید
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. دوست دارم تا به خاک دوست بگذارم سرم را، دوست دارم تا به خاک دوست بگذارم سرم را، جان به کف گیرم نبینم غیر روی دلبرم را. دوست دارم در سیه چال بلا تنهای تنها آنقدر گریم که از خون پر کنم چشم ترم را. دوست دارم آنقدر صیاد آزارم رساند تا برون آرند تنها از قفس مشت پرم را. دوست دارم من که گرد خود عزاداری ندارم این دم آخر ببینم اشک چشم دخترم را. دوست دارم تا رضا را همچو جان در بر بگیرم افکنم بر روی ماه او نگاه آخرم را. دوست دارم تا که زندانبان زند سیلی برویم، دوست دارم تا که زندانبان زند سیلی برویم در نظر آرم رخ نیلی زهرا مادرم را. دوست دارم تا به یاد پیکر عریان جدم، دوست دارم تا به یاد پیکر عریان جدم بر ندارد تا سه روز از خاک شیعه پیکرم را.
عالم رو برا کنه توی این لحظه بخواه دردامونو دوا کنه باب الهوا کاری کن بهاریش زمستون دلامو دلی خسته پر از غصه فقط مونده برامو دایی کن یادمان جی بشه دردار و درمون آقای
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام، تواضع به پیشگاه یکایک شما فرهیختگان گرامی، بینندگان جان، آرزو بهترین ها رو دارم براتون. عرض تسلیت دارم خدمت شما. شب شهادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت خدمتگزار شما هستیم. شب شهادت آقا جانمون باب الحوائج موسی بن جعفر، عنوان برنامه اونم هست باب الحوائج. تقدیم میکنیم به نگاه مقدس همه شما بزرگواران. امیدواریم که به برکت آقا جانمون موسی بن جعفر انشاءالله گره از کار همه بزرگواران، همه اونایی که دردمندن، حاجتمندن، انشاءالله باز بشه، حوائجشون برآورده به خیر بشود. در ویژه برنامه باب الحوائج افتخار دارم که در خدمت استاد والا مقام خودم حضرت حجت الاسلام المسلم استاد محمد تقی قادری باشیم. پیرامون مسائل زندگانی وجود نازنین آقا موسی بن جعفر بیشتر گفتگو کنیم. اجازه بفرمایید یک سلام و احوالپرسی داشته باشم با استاد برگردم. عرضه بدارم که موضوع برنامه‌مون در این حدود یک ساعت چه قرار هست باشه. جناب آقای قادری، عرض سلام و ادب دارم، خیلی خوش اومدید. عرض ارادت دارم، عظم الله اجورنا و اجورکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام رو خدمت حضرت عالی مجری بسیار محترم، ارادتمند به ساحت مقدس اهل بیت و همه عزیزانی که در شب شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام با این برنامه ویژه ارتباط برقرار کردن، ضمن عرض سلام شهادت حضرت امام موسی بن جعفر رو به تک تک عزیزان تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم، توفیق نصیب بنده شده که در خدمتون هستم. انشاءالله حظ و بهره خواهیم برد. عرض کنم که همون نکته‌ای که حضرت عالی فرمودید، دلهای عزاداران و شیعه ها خیلی امروز محزون هست. خیلی از بزرگواران ما امروز در اماکن مذهبی به سوگواری پرداختن. اونهایی که در شهر قم هستن، جوار بارگاه ملکوتیه خانم جان حضرت معصومه سلام الله علیها، خیلی ها در جوار بارگاه سلطان سریر انتظار آقا علی ابن موسی رضا و خیلی ها هم در کاظمه نم اشک ریختن و سوگواری کردن. از همه تون قبول باشه انشالله و جا داره اول برنامه این گونه دعا کنم قسمت و روزی هممون بشه انشالله. همه شما بینندگان بزرگواری که رصد میکنید برنامه رو، انشالله براتون بنویسن. امشب با دیدن این برنامه یک زیارت عارفن به حقه کاظمین آقا جانمون موسی بن جعفر انشاءالله. خب استاد بزرگ، اجازه میفرمایید ورود کنم به بس؟ ما خود یک ساعت زمان داریم و درفشانی شما قرار هست استفاده کنیم. در شب شهادت آقا جانمون باب الحوائج موسی بن جعفر، قبل از اینکه ورود کنم مثلا دوست دارم این سوال رو مطرح کنم. نمیدونم، من دو تا سوال رو میپرسم، شما خودتون مدیریت بفرمایید. اینکه چه شد به وجود نازنین آقا موسی بن جعفر لقب باب الحوائج رو دادن؟ مگه باقی امامای ما نمیتونن باب الحوائج باشه؟ این یک سوال. و اینکه بفرمایید یه قدری از زندگانی عامه حضرت بفرمایید، یه قدری از رزومه حضرت، زندگی حضرت، سبک زندگی حضرت. این یه مقوله سوال و دغدغه فکری بنده حقیر هست. سوال دوم این هست حضرت استاد قادری بزرگوار، چون میدونم تألیفاتی در این خصوص دارید و کار مطالعاتی کردید، کار پژوهشی کردید. ما میدونیم هارون یک امپراتور بود، به هر حال یک حکومت نوپا و حکومت کوچیکی نبود، یک صاحب قدرتی بود. چی شد که هارون آقا جانمون آقا موسی بن جعفر رو به مدت 5 سال زندانی میکنن و اسباب شهادت آقا رو فراهم میکنن؟
خدمت حضرت علی عرض کنم که به طور طبیعی اگر ما بخواهیم به این سوالاتی که حضرت عالی مطرح کردید با سبک و سیره زندگی بیش از 50 سال حضرت امام موسی بن جعفر آشنا بشیم، و اینکه چرا حضرت رو باب الحوائج میگن. و نهایتا به اینجا برسیم که راز، رمز و سر اینکه هارون با همه هیبت، قدرتی که داشت، نه تنها امام رو در زندان حبس کردن، بعد امام رو در زندان به شهادت رسوندن. خب این یک وقت موسعی رو میطلبه. به طور طبیعی در این وقت موسع نمیشه به همین سوالات پاسخ داد.
بله.
بنده به این سوال سوم شما که کمتر بهش پرداخته میشه، به این سوال سوم اگر بتونم به درستی جواب بدهم، هم سوال اول جواب داده میشه هم سوال دوم انشاءالله. اولین علتی که باعث شد هارون با همه قدرتش امام را محبوس در زندان بکنه و نهایتاً امام را به شهادت برساند این بود: هارون در مقابل امام موسی بن جعفر به بنبست کامل رسیده بود. تا زمانی که امام را حبس نکرده بود، بازداشت نکرده بود، امام با استفاده از یک تاکتیک بسیار سنجیده به نام تقیه سربازگیری کرد، از بین شیعیان افراد لایق و شایسته مانند علی ابن یختین،
بله،
این رو نفوذ داد در بدن حکومت تا مرز نخست وزیری پیش رفت. امام توانست عبدالله سنان به عنوان یک عالم برجسته، به عنوان یک غازی تماممند در بغداد امام نفوذ بدهد در بدنه حکومت. امام توانست محمد ابن اسماعیل رو تا بدنه حکومت هارون نفوذ بدهد که بشه وزیر دارایی. هارون متوجه این قضیه شد، تمام نیروی امنیتی و اطلاعاتی خودش رو به کار گرفت کشف کند علی ابن یختین شیعه است یا نیست. عبدالله ابن سنان شیعه هست یا نیست. محمد ابن اسماعیل شیعه هست یا نیست. باز با توجه به اون تاکتیک امام داشت، امام چنان این روش رو درست پیش برد، هیچ کدام از اینا برقرار نشدن، هیچ کدام بازداشت نشدن و برای هارون ثابت نشد اینا شیعه هستن. ببینید اون چه که ما شب شهادت امام موسی بن جعفر با یاد بگیریم، این سبک زندگی سیاسی اهل بیت علیهم السلام. نهایتاً هارون ابرقدرت هست ولی شب خوابش نمیبرد،
تاج و تخت داره،
بله، همش احساس میکنه ممکنه یک باره همین ها به اصطلاح امروز کودتا کنن، براندازی کنن، همه چیز رو بگیرن. اصلا ببینید امام تا کجا نفوذ کرده، یعنی بدنه قدرت الان دست امام علیه السلام. هارون چه کار میکنه؟ نهایتا به این نتیجه میرسه امام رو بازداشت کنه به فس زندان. عزیزانی که این برنامه رو گوش میکنن، امام رو با این نگاه به امام نگاه بکنن. اگر با این نگاه نگاه بکنن، هم سطح معرفتشون بالا میره، هم ارادتشون به امام بیشتر میشه. امام را هارون میاد میفرسته زندان. تازه مشکل هارون از زندان امام شروع میشه، یعنی بنبست جدید. خب چه کار میکند؟ ابتداعا ایشان را میفرستد بصره، در زندان عیسی بن جعفر قرار بگیره. عیسی بن جعفر نزدیکترین فرد به هارونه، چون پسر عموی هارونه، و سعی میکنه از طریق عیسی بن جعفر یا امام را محدود کنه یا به شهادت برسانه. میبیند امام با اون سوال شما بود که سبک و سلوک امام،
بله.
امام با اون سبک و سلوک عارفانه اش اون چنان عیسی بن جعفر را تحت تصرف خودش قرار میدهد. عیسی بن جعفر قبل از اینکه هارون دستوری بدهد بهش نامه می نویسد، یا او را آزاد می کنید یا خودم آزاد می کنم. همینجا یاد بگیرید امام چه قوغایی داره می کند. خواب را از چشم هارون داره می گیره. هارون نگران میشه، امام موسی بن جعفر را از بصره میارد بغداد، در اختیار فضل ابن ربیع قرار میده. خب باید اول ببینیم فضل ابن ربیع کیه. فضل ابن ربیع یکی از وزرای نزدیک به هارونه، مورد اعتماد به هارونه اصلا. در اختیار ایشان قرار میدهد، گزارش میرسد به هارون که فضل ابن یحیی به جایی که زندانبان امام باشد خادم امام شده. به جایی که امام را شکنجه کنه در رفاه کامل نگه می‌داره، اصلا شد مستخدم امام. هارون می‌بیند امام بیرون بود، خواب از چشمش گرفته، حالا داخل زندان امام سربازگیری می‌کند از بدنه حکومت، اونم از نزدیکان حکومت. امام را بر می‌دارد از دست فضل ابن ربیع، میاد دست فضل ابن خالد، فضل ابن یحیی می‌گذارد. حالا یحیی برمکی قوی‌ترین نیروست در حکومت هارون، فضل پسر اون آقاست. در اختیارشان قرار می‌دهد، مطمئنه که دیگر این فرد همون خواسته هارون رو قطعا ایفا میکنه، یعنی امام رو تحت فشار قرار میدهد، آسایش رو از امام میگیرد، دیگر نمیگذارد امام اون کار قبلی رو انجام بدهد. هارون مسافرت میکنه به شام، مأمورین امنیتی و اطلاعاتیشون گزارش میدن این فضل ابن یحیای برمکی بدتر از دوتا گروه اوله، ایشون اصلا خونش رو در اختیار امام قرار داده، اصلا ایشون مهمان اون هست. واقعا عزیزانی که امشب این برنامه رو گوش میکنن، شاید رمز باب الهوایج بودن امام از همینجا حل میشه. چرا خدا این شخصیت را واسطه بین خودش به بندگانش قرار میدهد؟ وقت هارون در شام اینو میشنود، چون رفته بود شام، اونقدر براش گران تمام شد، از شام نامه ای نوشت به یکی از کارگزارانش، میرید تحقیق میکنید، اگر راست بود فضل ابن یحیی را بازداشت میکنید و 100 ضربه هم شلاق میزنید. اونا میرن بله گزارش درسته، فضل ابن یحیی را به جرم اینکه شد سرباز حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام محاکمه میکنن، 100 ضربه شلاق میزنن و هارون وقتی برمیگردد همه را جمع میکند، میگه من فضل ابن یحیی را لعن میکنم، شما همه بر اون لعنش بکنید. لذا یکی از دلایل برجسته این که هارون چرا امام را بازداشت میکند، فکر کنه همه دیگه متوجه شدن چرا هارون به بنبست میرسه، نمیتونه امام رو تحمل کند، او تازه متوجه شخصیت امام شد، تازه فهمید حکومت اون نیست که روی سرنیزه بر جامعه حکومت کنید، حکومت اینه که بر قلب و دل جامعه شما نفوذ کنید. لذا هارون میبیند اونی که سواره هست امامه، اونی که پیاده است ایشانه. یعنی که از دلایل بازداشت شدن امام علیه السلام
بسیار نکته زیبایی فرمودید. حکومتی که به حسب ظاهر دارای قدرت تاج و تخت و حدم و حشم هست، اما نمیتواند تأثیر گذار باشه و وجود نازنین آقا موسی بن جعفر از کلام شما وا میگیرم، به قدری میتوانند نفوذ بر قلب ها کنند که احساس خطر هارون از اینجا شکل میگیره. خیلی اشاره درست فرمودید. در واقع خود منم
شما فرمودید سبک و سیره همه اهل بیت اینه که باید دیانت را با تدبیر، تدبیر را با دیانت گره زد. اگه یه جای تدبیر باشد دیانت نباشد، قطعا آسیب پذیر حکومت. اگر جایی عکسش دیانت باشد تدبیر نباشد، بازمون حکومت آسیب پذیره. این چون سؤال به جایی بود که سبک و سیره مثلا حضرت موسی بن جعفر چیه، در همین جا عملا در پاسخ داده میشه انشاءالله.
من خودم خیلی بهره میبرم.
خواهش میکنم بزرگواری.
الحمدلله رب العالمین. به بیان شیوای شما یه گریز همه مسئله امروز بزنم. یه وقتهای دیگه استاد من خودم رو میگم بنده یه حقیر سراپا تقصیر، احساس میکنم یه وقتهایی به بنبست رسیدم. در مقام آقا موسی بن جعفر وقتی من رو به زندان انداختن، وقتی یارا رو گرفتن، وقتی دیگه عملا نه کار تبلیغی میتونم بکنم نه کار، اما دیگه بنبستی برای من وجود نداره. چقدر زیبا فرمودید. زندانبانها میشن خدمه ی آقا جانمون.
همینجا باید بفهمیم که امام چقدر روح نافذی داره. حالا انشالله جلوتر بیاییم شما از درون بس یک شخصیتی بیرون میاد.
جانم
همه ایمون امشب با همه وجود میگیم السلام علیک. بله یا امام موسی بن جعفر علیه السلام.
خیلی متشکرم. گوارای وجودتون باشه اینکه دریای معرفت آقا جان و موسی بن جعفر نشستیم و به هر حال سر سوزنی اپسیلومی انشالله میخواییم لبی تر کنیم و بیاشاییم. الحمدلله رب العالمین. یک میان برنامه تقدیم شما خوبان میکنیم. بیدرنگ برمیگم ادامه گفتگو با استاد والا مقام خدمتگزار شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا موسی بن جعفر. السلام علیک یا مولای یا محمد بن علی الجواد. اللهم اني وقفت على باب من ابواب بيوت نبيك صلواتك عليه واله وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنه فقلت يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت
نبيك. عمري توي غصه ها اسم تو زدم صدا صحن کاظم عینت سر پناه هر گدا پای سفره تو شد حاجت دلم روا مدیون تن من تا ابد قلبم برات خورده سند یا حضرت کاظم مدد. توی سختی ها راهی که از همه بهتره، کلید حل هر مشکلی سفره موسی بن جعفره. توی سختی ها راهی که از همه بهتره، کلید حل هر مشکلی سفره موسی بن جعفره. اغفنی یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر یا موسی بن جعفر. اغفنی یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر یا موسی بن جعفر.
السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساخ المربوط بحلق القيود.
الحمدلله رب العالمین، با تمام وجودم این نکته را عرض میکنم، خدای شکرگزارت هستم به این جهت که رزق دادی به من شب شهادت آقا جانمون موسی بن جعفر بیای سر سفره معارف حضرت بنشینیم، با یک شناخت ژرف و عمیق‌تری انشالله به سیره زندگانی حضرت بپردازیم. برنامه باب الحوائج آقا جانمون موسی بن جعفر شب شهادتشون، یه نکته بگم استاد قادری ادامه بحث داشته باشیم، یادمون میاد بینندگان بزرگوار اگر این طور نیست بفرمایید دیگه، استاد والا مقام شما هم نهی کنید منو اگر این طور نیست، ما از کودکی خاطرمون هست گرفتار که می شدن مادرامون پدرامون از همه جا رونده و مونده می شدن، گره بسته به کارشون می افتاد، می گفتن عیبی نداره عیبی نداره، ما یک سفره باب الحوائج آقا موسی بن جعفر تو خونمون پخ میکنیم و به حق آقا، به حق زندانی بغداد، به حق غریب بغداد انشالله حاجاتمون برآورده میشه. انشالله برای شما هم که بیننده این برنامه هستید بنویسن یک زیارت عارفن به حقه آقا جانمون موسی بن جعفر که انشالله توأم با معرفت افزایی هست، توأم با این هست که بفهم آقا جانمون چگونه سیره زندگیشون رو ترتیب دادن. خب استاد، سوال این گونه بود، مسیر بحث به این حالت بود که هارون که از این حکومت‌های دم دستی نبود، یک حکومت به حسب ظاهر حکومت کوچیکی نبود، حکومت نوپایی نبود، امپراتوری بود به عبارتی. این که چی میشه آخه منی که اینقدر حدم و حشم و جایگاه دارم بیام به یک امام معصوم، یک پیشوایی که حالا در حد انتقال معارف و محتوای دینی هست، بیام اینقدر برای من سخت باشه ایشون رو بگیرم در بند کنم در زندان کنم و به این هم بسنده نکنم اسباب شهادت رو فراهم کنم. نکته‌ای که فرمودید قدرت تأثیرگذاری و نفوذ آقا جان و موسی بن جعفر در عامه مردم ولو در زندانبانا که خیلی لذت بردم، این که فرمودید که زندانبانهای حضرت کار به جایی رسید شدن خدمه های وجود نازنین آقا موسی بن جعفر، تنها همین منظر بود یا از منظر دیگه یا میتونیم بهش بپردازیم؟
علت دوم این بود که هارون یکی از خلفای مقتدر عباسی از یک طرف، فاسد ترین حکمای بنی العباس است از طرف دیگر. حتما به این نکته باید خیلی دقت کنیم، هم مقتدره هم فاسده. اگر میخوام یه نمونه از فاسد بودن ایشان در نظر بگیریم، شاید در این گزارش مبالغه باشه، اگر راست باشه که فوق‌العاده عجیبه، 2000 ایشان کنیز داشت
هارون.
حالا من خودم میگم شاید این دلیل بر کثرته، یعنی میگن 2000 یعنی عدد بالایی میخوان بگن، ولی اگر واقعا 2000 باشد دیگه فوق العاده عجیبه. این 2000 کنیز رو ایشان برای دو چیز میخواست، یکی جلسه بزم داشته باشه دائما، یکی برای التزازات جنسی از آنها استفاده کنه. ولی در این حال باهوش هم بود که اگر خلیفه در این فرم در این قالب دیده بشه ممکن افکار عمومی نپسند است نهایتاً به انفجار برسه، برای اینکه آلودگی خودش دیده نشه سعی میکرد دیگران را هم آلوده کنه. نمونش بشر حافی است. بشر حافی به همین دلیل جلسه بزم جلسه استفاده از مشروبات رقص و آواز داشت. یعنی این نبود که این خودش هم بخواد، حاکمیت سعی میکرد این نوع جلسات، این نوع برنامه ها در جامعه تسری پیدا بکند تا مردم فساد درون حاکمیت رو نبینن. میشود عزیزم با من باشن اینجا چه اتفاقی میفته؟
استفاده میکنه.
امام سجاد به دلیل اون روحیه عارفانه و سالکانه‌ای که داشتن، یعنی کسانی که مبلغ دینی هستن اگر میخوان تأثیرگذار باشن، مطمئن باشن هر حرفی نمیتونه جامعه رو تغییر بدهد مگر صاحب حرف اون حرف رو در وجود خودش نهادینه و عملیاتی کرده باشد. امام موسی بن جعفر از جلوی خانه بشرا حافی داشت عبور میکرد، دید صدای رقص و آواز داره میاد و یک کنیزی یا خادمی از اون خونه بیرون آمد، آشغالی رو در آشغالدانی بریزد. امام فقط یه سوالی ازش کرد، گفت صاحب این خونه آزاد است یا بنده است؟ گفت نخیر، ایشان آزاده. فرمود پس راز این رقص آواز روشن شد، اگر یک لحظه احساس بندگی می کرد این همه مسائل فساد از درون این خانه بیرون نمی آمد. طول کشیدن این کنیز باعث شد، این خادم باعث شد بش حساس شد. وقتی برگشت گفت چرا طول دادید؟ گفت یک آقای نورانی جذاب در حال عبور بود، این سوال را از من کرد بدون اینکه صبر بکند. همینجا دقت کنیم، کسی که هنوز اون آقا را ندیده، این با چه نفس مسیحایی این حرف را زده که این جا به جایی را انجام میده؟ اصلا بدون کفش بپوشه، بشرا حافی میگن این پابرهنه، از داخل اتاقش دوید آمد بیرون، به امام رسید. گفت ابن رسول الله، واقعا تا این لحظه من احساس حریت و آزادگی میکردم، ای کاش زودتر از این شما را میدیدم. من باید بنده خدا باشم. من همیشه به دوستان میگم هنرمندترین مبلغ اون کسی است افرادی که از وسط جهنمن اونا رو بهشتی کنن، نه اینکه نوع حرفش و ادبیاتش بگونه باشد بهشتی ها رو هل بده به طرف جهنم. این سبک و سیره و منش امام موسی بن جعفر علیه السلام و اهل بیته. این بشرا حافی که تا دیروز یک آدم فاسد بود، عزیزان بدونن چرا امام موسی بن جعفر میشه باب الحوائج، امام موسی بن جعفر چرا باب الحوائج باشد؟ دست پرورده امام موسی بن جعفر که این بشرا حافیش میشه مستجاب و دعوه. یعنی مردمی که مشکل پیدا میکنن میان متوسل میشون به این بشرا حافی، این بشرا حافی دعا کنه در حق اونها دعاش مستجاب بشه. این گزارش به کی میرسد؟ به هارون میرسه. هارون بینه تمام دسیسه‌هایی که انجام داده بود که خودش رو در حریم امن قرار بده، مردم فساد رو نمی‌بینن، امام داره کار خودش رو می‌کنه، درست عکسش عمل می‌کنه. حالا نکته که می‌خوام بگم اینه، هارون میاد امام را بازداشت می‌کنه، می‌کنه داخل زندان، می‌بینه امام همه این زندانبان‌ها رو مستخدم خودش قرار داد، میاد بدترین و زشترین کاری که دنیای امروز معمولا همین کار را میکنن انجام میدهد، و اون چیه؟ زیباترین زن را انتخاب میکند، قشنگترین زن را انتخاب میکند، به مأمور میگه این را میبری خدمت امام در زندان، به امام میگه این زن را به عنوان خدمتگزار شما آوردیم، دیگه همه باید ببینن ایشون میخواد چه کار بکنن. میخواد بدون که امام رو شهید کنه امام رو خراب بکنن. امام میفرماید که من نیازی به خدمتگزار ندارم، چون چیزی رو نمیخوام انجام بدم، دائما در حال عبادتم. این کنیز رو بر میدارد میارد پیش هارون، میگه امام نپذیرفت. میگه که به امام بگو آمدن کنیز با اراده شما نبود، رفتنشون با اراده شما نیست، من میخوام فقط این کنیز اونجا بمانه. خب هارون دنبال چه چیزی هست در اینجا؟ این کنیز به درد چی میخورد؟ کنیز داخل این زندان میموند. واقعا سلام بر امام موسی بن جعفر. ای کاش تک تک ما همین امشب الگو میگرفتیم از امام موسی بن جعفر علیه السلام. به هارون گزارش میدن، امام همونطوری که دائما در حال سبوحون و قدوسون است، اون کنیز فاسدی که شما بردید اونجا اونم در حال سبوحون و قدوسون است. اصلا هارون اینو هر جا دست میذاره بنبسته. یعنی دیگه این ترکشی بود میتونست مثلا امام از فادر بیارد. میگه کنیز رو بیارید. کنیز رو میارد، میگه چرا اینقدر عبادت کردی شما؟ میگه من در اونجا امام موسی بن جعفر رو ندیدم، همش کرامت دیدم، همش معجزه دیدم. هارون به این کنیز میگه نه، اینا رو یا در خواب دیدی یا سحرت کرده. کنیز میگه من نه در خواب بودم نه سحر شدم، با چشمانم دیدم. هارون چی کار میکنه اینجا؟ این کنیزی که تا دیروز فاسد بود شد یک زن عارفه سالکه. هارون برای اینکه این قضیه خراب نشه میگه این کنیز را بازداشت میکنید، زندانیش میکنید که هیچ احدی با این کنیز رابطه برقرار نکنند، برای اینکه این کنیز میشه یکی از مبلغه های امام موسی بن جعفر علیه السلام. قطعا هر جا خواهد نشست و کرامت های امام موسی بن جعفر علیه السلام باز میکنند. لذا علت دوم که هارون به نتیجه رسید دیگه نمیتونه امام موسی بن جعفر رو تحمل بکند، این بود میدید با یک شخصیت مواجه هست، اونقدر نفس گرم، اون چنان روحیه عارفانه و سالکانه ای داره، هر کسی فقط مواجه حضوری با امام میشه، میشه مرید امام. و از کی میبرد؟ از کسی که دارای هیبت است، قدرت است، نفس همه رو میتونه قطع بکنه، ولی اون کنیز نمیترسه دیگر، میشه مرید امام، زندانی رو برای خودش هموار میکنه.
بسیار عالی. یه وقتا این سوال برای من پیش میاد، دانشجوهای من شاید میپرسن استاد چرا ما خیلی وقتا کلاممون اثر بخشی نداره، نفوذ بر قلب ها نداره؟ همین نکته که شما فرمودید، وجود نازنین آقا جانمون آقا موسی بن جعفر به صرف گفتار اکتفا نمیکردن.
بله ببینید، من چون پیش آمد مرحوم جهانگیر قشقایی استاد آیت الله عظما بروجردیه، ایشان 40 سالگی طلبه شد، بعد شد یه فیلسوف، شد یه آیت الله، در حالی که تا زمان 40 سالگی تار میزد. ولی ایشان وقتی آمد بازار اصفهان شانسش آورد با همای شیرازی برخورد کرد. همای شیرازی عارف، یک سالک بود. از این سوال کرد که آقا اینجا کجا تار رو درست میکنن؟ ایشان گفت که عزیز من انتهای بازار تار رو درست میکنن، میشه یه بار تار درونیت هم بزنی؟ هم یه جمله جدا شدن. گفت چی؟ گفت گفت تار درونی هم راست گفت، با اون قیافه دیگه مشخص چه قیافه داشت، با اون قیافه، با همین شکل آمد مدرسه. صد گفت مسئول مدرسه این کیه؟ آقای نشوندن یا آقای بزرگوار عالمی را. آمد گفت آقا من میخوام طلبه بشم. گفت بابا قیافت به همه چیز میخوره جز آخوندی. گفت حالا چی شد؟ ایشون شد طلبه و شد آیت الله عظمای جهانگیر قشقایی. این ناشی از چیه؟ نفس گرم، روحیه عارفانه و سالکانه ای که به وسیله یک عارف منتقل میشه.
خیلی متشکرم. یه جمله مناجات کنم با آقا موسوی جعفر. آقا
جان،
یه دون از این نگاهایی که به اون زن بدکاره کردی این گونه تاثیرگذار، یه دون از اون نگاهایی که اومدی به نگهبانهای زندانت کردی، شدن خادم تو، شدن خدمتکارت شدن. ما یکی از اون نگاهام به این مشتاقان برنامه ما داشته باشید، اونایی که امون نشستن با یه دل اما توی یه دلشون هزار تا حرف دارن. نام باب الحوائج اومد، هم شفای مرزاشون رو میخوان، هم گره های بستهی که به زندگیشون افتاده، هم احساس میکنن که جد آقا موسی بن جعفر گره کشای دیگه ای ندارن. یا باب الحوائج، یکی از اون نگاه های زیباتونم امشب به همه بینندگان بزرگوار شبکه ما داشته باشید. استاد والا مقامم برای بچه های خوب اتاق فرمان، انشالله مشمول نگاه خاصه یا آقا موسی بن جعفر بشین. برای بچه های اتاق فرمان یک میان برنامه دیگه ببینیم، برگردیم.
عمری زدیم از دل صدا با الحوائج، خواندیم بعد از ربنا با الحوائج را، روزی ما کرده خدا با الحوائج را، از ما نگیرد کاش یا با الحوائج را، هر کس صدایش کرد بیچاره نخواهد شد، کارش به یک مو هم رسد پاره نخواهد شد.
یادش به خیران روزا که مادر خانم گهگاه میزد پرچمی را سر در خانم، پر میشد از همسایا دورو بر خانه، یک سفر نظری قدر وسع شوهر خانه.
مادر پدرهامان همین که کم می آوردند یک سفره موسی بن جعفر نظر می کردند.
کم می آوردند یک سفره موسی بن جعفر نظر می کرد.
عصر سه‌شنبه خانه ما روبراه می شد، یک سفره می افتاد و درد ما دوام می شد. با عشق وقتی چشم مادر آشنا می شد، آجیل های سفره هم مشکل کشا می شد. آنچه همیشه طالبش چندین برابر بود، نان و پنیر سفره موسی بن جعفر.
آنچه همیشه طالبش چندین برابر بود، نان و پنیر سفره سبن جعفر بود. گاهی میان روزه ما شور می آمد، پیر زنی از راه خیلی دور می آمد، با از هر دو چشمش کور می آمد، بهر شفای کودک منظور می آمد. یک بار در بین دعا
برخواست از جا، گفت دارم خوب میبینم.
دارم
دارم خوب میبینم، دارم خوب میبینم.
همیشه سهم آب و نان ما چندین برابر بود، چرا که رزق ما از سفره موسی بن جعفر بود. اگر باب الحوائج خوانده میشد علتش این است که با قلب شکسته مرهم دلهای مسترد. الحمدلله رب العالمین، شکرگزار خداوند متعال هستم که خیلی وقتا احساس میکنم که اسبابی فراهم میشه، بعضی وقتا دستمونو میگیرن، خیلی وقتا به زور میارن آقا بشین سر سفره معارف و به اندازه ظرفیت و فهمتون توشه به ما میدن برگزین. الحمدلله رب العالمین. این فضایی که شد، فرصتی که شد، یک میان برنامه تقدیم شما بزرگواران کردیم، یک گفتگو سرمایه داشتیم با استاد والا مقام، چون میدونم استاد تألیفات زیادی در زندگی نامه های حضرات معصومین و امامان من داشتن. استاد حال و هوا چیه؟ در مورد قلم زدید، نفس زدید، تألیف کردید، پژوهش داشتید در مورد سبک‌های زندگانی حضرات. استاد جمله والایی فرمودن، استاد خودتون هم اشاره کرد، گفتن که احساس می‌کنیم وقتی سر سفره حضرات نشینیم رنگ و بوی زندگی هامون عوض میشه، شکل حال دیگه میگیره. از این حال و هوا هم اگه دوست دارید بشنویم، ما کلا دفع‌وزدق زمان داریم. و این که وجه دیگری هم داشت، ابعاد دیگه‌ای، بعد دیگه‌ای هم بود که این گونه هارون مستعصل و ناچار و به عبارتی همه چی تمام شد در برابر وجود نازنین آقا موسی بن جعفر.
علت سوم که دیگر هارون به نتیجه میرسد امام اصلا قابل تحمل نخواهد بود، علت سومش اینه که هارون در بین خلفای عباسی یکی از شخصیت‌های بسیار ملونه، بسیار. حالا برای ملون بودن اگر تشخیص میداد باید بگریت، حاضر بود بگریت. اگر تشخیص میداد حکومتش اقتضا میکند که شادمان باشد، شادمانیشم به گونه بود همه تعجب میکردن. الان فرصت ایجاب نمیکنم من نمونه ای رو بگم، فقط میخوام یه خط کلی ذهن عزیزان باشه که شما هارون نمیبینید، یک فرد کاملا مزدوج، کاملا ملون، و به آسانی کسی نمیتونه دست هارون رو بخونه.
یعنی عوام فریب،
عوام فریب، و به راحتی همه رو میتونست دور بزنه. هارون وقتی امام رو انداخت داخل زندان هی تجربه کرد، آخرین تجربهش وقتی شکست خورد از سر حقارت قدم هایی برداشت فوق العاده غم انگیز. اون چیه؟ آمد یحیای برمکی که یکی از کارگزاران مورد اعتماد ایشان هست، بهش گفت شما میری داخل زندان، به امام موسی بن جعفر میگید هارون واقعا نمیخواد شما تو زندان باشید. خود حضرت عالی دقت کنه، آیا واقعا میخواست این کار رو بکنن؟ فقط دنبال اینه که شما را آزاد کنند، اما قسم خورد که شما را تحت هیچ عنوان آزاد نکنه. کنس قسم اون حرمه. ببین چقدر آدم ملونیه. من قسم خوردم، نمیخوام با قسمم مخالفت کنم. و دلیلش اینه که شما را متهم میدونم. این وزیری که میاد واسطه است بین من و شما. و هیچ کس اون چه که اتفاق میفته غیر از این وزیر و من هیچ کس نمیدونه. و آن اینه، شما فقط یه یادداشت بنویس، من واقعا به خلیفه ستم کردم، مخالفت با خلیفه کردم، به این اتهام داخل زندانم. و الا خلیفه شخصیت محترمیه، مگر هر کسی زندان میکنه؟ فقط همین، فقط من میدونم و شما میدونید و با این یحیی که واسطه است. وقتی ایشون آورد به امام پیشنهاد کرد، من اونقدر ارادتم به امام زیاد میشه، امام سریع به نتیجه رسید با اون روح امامت. هارون ممکنه او رو آزاد بکند، اما قبل از اینکه آزاد کنند میخواد هیبت امام رو بشکند، امام رو میخواد خرد کند. اگر این امام برگردد به این جامعه دیگر حرفش تأثیر نداره. همون امامی که میفرمود نباید با ظالمین کنار آمد، با یک فشار آوردن حاضر شد تمکین بکنه. امام به این خمش مرش و یحیای برمکی فرمودن که از جانب من به هارون بگو من تا آخر هفته بیشتر زنده نیستم، آزاد بودن یا آزاد نبودن من تأثیری ندارد. چرا امام جلو فرمود؟ امام به نتیجه رسید بعد از این یقینا هارون رو تحمل نمی کنه، قطعا رو به شهادت می رسونه. اینا یاد میده به امام به ما که ما در هیچ شرایطی حق نداریم با ظالم کنار بیاییم. انسان یک بار میمیرد و یک بار هم زنده متولد میشه، اما مهم اینه که چجوری بمیرد. حالا این مهم است. انتخاب مرگ دست ماست، تولد دست ما نیست، اما انتخاب مرگ دست ماست. بعد از این همه ی عزیزان خوب دقت کنن، امام را داد دست شقی‌ترین فرد زمانه خودش، سندیو شاهد، یک فرد یهودی. شاید قبلا ما به مردم میگفتیم یهودی ها چقدر خطرناکن، نمیتونستن متوجه بشن، اما با داستان غزه‌ای که به وجود آمد که به راحتی آدم کشی میکنن، نسل کشی میکنن و لذت میبرن، این جریان سندیو شاهد امروز برای همه حل میشه. اصلا وقتی به دست ایشان سپرده شد، شب شهادت آقا موسی بن جعفر علیه السلام، فقط اون غولی که به گردن امام بود 24 کیلو بود. فقط عزیزان یک لحظه حرف من رو گوش کنند، چند دقیقه میشه تحمل کرد؟
اصلا چه زندانی، چه سیاه چالی، به چه نحوی؟
فقط این غولی که به گردن امام هست 24 کیلوست بر اساس گزارش. همینجا میفهمیم چرا امام مناجات میکند، میگه ای خدایی که تو درخت را از درون ریگها، خاکها و آبها بیرون میاری، خلصنی، مرا دیگه خالص کن، نجات بده من یدی هارون. یعنی نشون میدهد اونقدر این زندان برای امام دیگه سخت میگذرد، اونم امام معصوم علیه السلام.
خیلی متشکرم، گریز زیبایی بود. حق مطلبم همین استاد سادات هستید، برای جد غریبتون اونگونه بخونید دیگه. او درست است که یک همدم و غمخوار نداشت. بخونم دیگه، منم اسم ما رو بنویسن به عنوان کسی که سر سفره باب الحوائج بود. نوش جانتون این اشعار پایانی منو تحویل بگیرید. او درست است که یک همدم و غمخوار نداشت، استاد والا مقام، اما بدنش روی دری بود که مسمار نداشت. جگرش پاره شد اما به دل تشت نریخت، عضو بدنش هر طرف تشت نریخت. بود زندانی و در مجلس اغیار نرفت، همراه اهل و عیالش سر بازار نرفت. هر کدوم استاد یه دنیا روزه است، کسی از دور به پیشانی او سنگ نزد، گرگ درنده به پیراهن او چنگ نزد. یا موسی بن جعفر، شما باب الحوائجید، شما غریبید، اما آقا جان کنج زندان، استاد جد غریبتون رو میگم ببخشید، کنج زندان خبر از بزم می و جام نبود. ببخشید منو، ببخشید امام زمان، دخترش ثانیه ای در ملأ عام نبود. بود مظلوم ولی هفت کفن داشت به تن، بود مظلوم ولی هفت کفن داشت به تن، گریه میکرد به جسمی که نشد غسل و کفن. یه دونه دعا بفرمایید. به دعای شما آمین بینندگان بزرگوارمون، دعای محله اجابت برسه و خدافظی کنیم.
خدای تو را قسم میدیم به جایگاه و منزلت امام موسی بن جعفر علیه السلام، در این شب شهادت به تک تک ما همت در عمل، اخلاص در عمل عنایت بفرمایید.
الهی آمین.
و همه ما رو در اولین فرصت زائر قبر مطهر و نازنینش قرار بده.
الهی آمین.
صلی الله علیه
و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی. ما رستگار ما را دعای خیرتون بی نصیب نفرمایید. یا علی مدد، التماس دعا داریم. خدا نگهدارش.
تنها توی امید همه نامیدها، ای دلم از همه تنها ترین بیا، عجل علی ظهور که یا صاحب الزمان، عجل على ظهورك يا صاحب الزمان، عجل على ظهورك يا صاحب الزمان، عجل على ظهورك يا صاحب الزمان.
جانا از رو نیازت به امام زمان بگو، هر کی نیازمند فرج امام زمان.
عجل على ای در میان جام تنها تر از همه، در دید عشق قربت ما را ببین، یا خانه به دوش فاطمه در شهر و کوه دشت، باشد هنوز جد تو خانه نشین بیا. تا چند تیر فتنه خورد بر تن حسن، تا چند خون در آن گلوی نازنین بیا، تا کی سر حسین به بالای نیزه، تا چند جسم بی سر او بر زمین بیا، تا چند تیغ خشم خدا بند در غلاف، تا چند دست عدل تو در آستین بیا، تا چند عمه های تو در شهر را اسیر، نامحرمانشان ز یسار و یمین.